بسم الله الرحمن الرحیم. باز بنا شد که با حضرت ابا عبدالله علیه السلام تاریخی که اسلام شروع کرد رو قدم قدم جلو برویم، به امید این که اون احساس روحانی که بر ابا عبدالله دست داد تا بشریت را از انجماد و گمراهی نجات دهند بر ما جاری شود و در تاریخ نور خود را و بقیه را راه روح به سوی حقیقت بکشانیم و بنمایانیم. انشاءالله متن شهید آوینی خوانده میشه و مختصرا عرایزی به جهت اینکه این متن یک کمی تبیین بشه از طریق رفقا و بنده عرض خواهد شد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آماده باشید که وقت رفتن است. عقل میگوید بمان و عشق میگوید برو، و این هر دو، عقل و عشق، را خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود.
خیلی حرف عجیبی است. حافظم که در این که عقل گوید که دل منزل و معوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. عشق شعور برتره، اما معارفی جلوش هست که خیلی لطیف است. اصلا عقل را ببینید، اسمش روش است، عقل یعنی اقال، یعنی مطالب را میخواد ببنده، دست بندی کنه. عشق میخواد پرواز کنه، اصلا دریچه ها چی میگن، قفس ها را بشکنه. عشق به موضوعاتی نظر دارد که پرواز میاره، عقل به موضوعاتی نظر میکنه که طوفان را بخوابونه. عشق میخواد طوفان ایجاد کنه، زیرا رو کنه. گفتی که اصلا عشق معطل نمیشه که کسی بخواد اینا نگهش داره در یه دریای آرام. این میخواد که با طوفانی که ایجاد میکنه، همون خنکان قمار بازی که نماد هیچش الا هوس قمار دیگه. عقل کارش اینست دیگه که آقا تو بشین، عشق کارش اینه که تو برو. خب حالا کربلا کدومه؟ کربلا بناست که برای عبور از ظلمات اموی بشینیم و به اسلامی که در حد آداب است آرام بگیریم، یا بناست که طوفانی بپا کنیم. من دلم میخواد عزیزان رو این فکر کنن، عشق معرفت برتر است ولی از جنس عقل نیست. یعنی در منظرش معرفت یاب است و معارف عالیه‌ای رو نصیب خودش میکنه. و عجیبه که عشق با سلحشوری باید همراه باشه تا اون ایمان فرا عقلی نصیب انسان بشه، که من از حضرت پروردگار واقعا برای خودم و رفقا یه ایمان فراعقلی میخوام، که عقل بند ره روان است ای پسر، وان رها کن، ره عیان است ای پسر. محمد صلوات الله علیه و آله اومده است یه راه نشون داده، میخوام فکر کنیم برسیم. بابا ولش کن، ره عیان است ای پسر. در جای شما عقل میخوان که مرض وهم و شبهه و اینا اومده از فضولی کرده است. خب بله، اونجا باید تو سرش بزنیم شبهه را، با عقل بشونیم. عقل یعنی در کنترل قرار دادن هوس‌ها. ولی وقتی که راه عشق اومده است وسط و حقیقت داره خودش نشون میده، ما چی کار داریم که از این عقل فضولی استفاده. اینجا منظور عقل همون عقل فضولی است که مکرر عرفا حرفش این است که نباید خودمون را با این عقل از طوفانی که ایمان در جان انسان بپا می کند خودمون را محروم کنیم. اگر که بچه های جنگ و جبهه میخواستن با عقلشون این انقلاب رو نگه دارن، ما امروز زمان بنی صدر بودیم. ما اومدیم با یه عشق طوفانی وسط و دیدیم که چیزهای نصیبمون شد به لطف الهی که گفتنیست، که هرگز منهای این دفاع مقدس تا قیام قیامت نصیب بشر نمیشد. امروز برای یکی از کار برای نوشتم فلانی آدم بعدی نیست، اما اون نوری که در انقلاب بر افراد عاشق متساعد میشد، این برش متساعد نشده. چرا خیلی میخواد عقلانی باشه؟ عرض بکنم ما که نمیخوایم به عقل توهین کنیم. بفرمان آقا، بفرمان شما عوض بخوام بفرمایید که شور با معرفت هست، یعنی زیر ساختش حضور انس با خداست. در صحنه‌ای که خدا سنتش آوردست شوریدگی میکنیم. حرفتون بسیار خوبه. اون که آدم لاابالیگری کند که با سنن الهی حاضر نیست. حضرت ابو عبدالله میدونن در سنت الهی این شوریدگی انسان رو آسمانی میکنه، اما اون که یه وقت بخوام با چی میگن سر به هوایی بریم جلو، این که ما رو زمینی میکنه، اصلا متوهم میکنه به نظرم. بله
آره، یه نقش داره که اگر چه عقل نیز اگر پیوند خیش رو با چشمه خورشید نبرد، عشق را در راهی که میرود تصدیق.
بله بله، همین بحث ماست.
دیگر میان عقل و عشق فاصله نیست.
ما هم همین رو میگیم، یعنی نباید با عقل زندگی را تمام کرد، اما با عقل باید همواره هم راه بود، وگر نمیشه خرافه. یعنی اگر ما عقل خارج کنیم از صحنه، خرافه گری جای ایمان میگیره.
بیستال بود که معرفتی هست،
من هنوزا تأکیدم
مبنای عشق حقیقی،
تأکیدم اینه که معرفت لطیف، معارف لطیفی را جلوی شما میذاره. این بی انصافیه است که ما بگیم که عشق معرفت بخش نیست. مثال سلحشوریه زدم، شما در پاک بازی به چیزهایی میرسی که اینا خیلی بالاتر از اونی است که با کتاب مدرسه رسیدی. حالا میرسیم، نمیخوام که کتاب مدرسه را تعطیل کنیم، که میگم چرا در کنار کتاب و مدرسه اون سلحشوری حضرت امام کدومه؟ حضرت امام در کنار کتاب و مدرسه سلحشورانه به میدان اومده است. و این یه چیزی جاست، به قول خدا آیت الله مهدوی کنی میگه ما فقه خوندیم، امام هم فقه خونده، ولی یه چیزایی میابد که ما نمیابیم. و خیلی این دلمون میخواد یه زمانی با هم صحبت کنیم، چرا امام به عجیب است. نه حتما خوبه همینجا بگیم، امام خیلی به سند روایات هم دل نمی بنده، به محتوای روایات دل بنده. روایاتی داریم که کاملا سندش بد نیست، ولی هم علامه هم امام میگه این نمیخونه با روحه، با روح محتوایی که ما دین داریم. یا مثلا مناجات شعبانیه هیچ سندی نداره، اما سند مرسل هست، یعنی سند ممتاز، ولی امام دیدین چقدر باش زندگی میکنه، به جهت اینکه امام در سلحشوری خودش کنار تفقهش متوجه حقیقتی در عالم شده است که این حقیقت رو از دل اسلام یافته است. این عرض عریضی داره و باید جای دیگه هم بحث بکنیم. بله باری کلا همین طور است، عقلم عاشق میشه. درسته؟ درست.
حیرت نگفت
مجرد
انسان خدا آفریده تا وجود انسان در حیرت میانه عقل و عشق معلوم
شده. بله، یعنی دیگه شما هم نمیتونید که بیباکانه نظر بدید به عالم، نوم میتونیم که بی طوفان باشید، یعنی هم طوفانی باید باشیم، هم که بی باکانه، یعنی عقلمون رو تعطیل نکنیم. حالا میخوایم باز میخونیم، آماده باشید که وقت رفتن است، عقل میگوید بمان و عشق میگوید برو. این و این هر دو، عقل و عشق را خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق باشد. من خودم هم نظرم همینه که خود تشیع انسانهای بسیار عاقلی میسازد که عاشقن، یا عاشقانی میسازد که عاقلن. هر کدوم اینا بره کنار دیگه تشیع نیست، و امروز بشر تشیع میخواد بشه، بشر میخواد شیعه باشه، به این معنا که نه عشقشه، یعنی نظر به حقایق عالیه لطیف رو محروم بشید ازش، و نه هم این انضباطی که نیاز دارد برای اینکه رابطه ها را به هم نزند، از این میخواد محروم بشه. شما خودتون بفرمایید نکته ای که
ما جرای لهم قلوبون
یعقلون بها، بله یهم
قلوب تعقل معرفت سلوکیه روزانه، حالا من که بیگانم با این حرف، البته
خدا کمک
کنه، اون تعقل معرفتی روزانه است که احتمالاً اون گریه عاشقانه شبانه رو به همراه میاره، وگرنه گریه عاشقانه متوسط حتما مبنای گریه و عشق شوق و عشق، ولی اون حق و یقین تاریخی اگر نیاد که یه معرفت سلوکیه،
آتش میزنه،
احساس حضور تاریخی اگر نیاد، شور عشقم جهان ساز و ویران کننده جهانی.
نمیخوایم حالا زیاد روش بمونیم، ولی همون جام ببینید، حق و یقینه میگن مثل کسی که در آتش است. خب این عشق همینه، به آتش میزنه به جان آدم، دیگه نمیتونه سر و پای برای خودش حساب کنه.
رازی یه تعبیری رو میارن، میفرمان که عقل را سیر در عالم بقاست و صفت آب دارد، هر کجا رسد آبادانی و نزهتی پیدا کند، و چون آب روی در نشیب دارد آبادانی دو عالم کند. اما عشق صفت آتش دارد و سیر او در عالم نیستی است، هر کجا رسد و به هر چه رسد فنابخشی لا تبقی و لا تذر پیدا کند، و چون آتش عشق سیر به مرکز اثیر وحدانیت دارد، اینجا عقل و عشق زدان لایجتمعانند. عشق آمد و عقل غارت، عقل کرد غارت، ای دل تو به جان بر این اشارت بشارت. بعد شاید آوینی اینو دارن که پس به حقیقت عشق است که عاشق را به قدم نیستی به معشوق رساند، و عقل عاقل را به معقول بیش نرساند، و اتفاق علما و حکماست که حق تعالی و معقول عقل هیچ عاقل نیست. این جمله رو هم میارن که قتل به شمشیر او تقریر محتوم عاشق است، اگر بر عشق پای فشارد و از مشکلات طریق نهراسد، چرا که تنها آینه ذبیح الله میتواند مجلای اسم شهید باشد، انه علا کل شیء شهید. ذبیح الله هم خود شاهد است و هم خود مشهود، هم قاتل است و هم مقتول. ابراهیم عشق است که اسماعیل عقل خیش را به مسلخ فنای فلاح میبرد و گلوی تسلیم و رضایش را به تیغ بلا میبرد و خونش را بر خاک فقر میریزد. و عجبان است که عقل نیز در این مقام یا عبت المات عمر میگوید. شیوه یار عاشق کشی است و جان و سر را بهای دیدار میخواهد. حالا در ادامه خیلی جالب تو همین فضای باحال
کربلا، این بابی که ایشون با کردس خیلی بابی خوبیه که ما یه جایی که عقل و عشق با هم مقابل میشن، ما کربلا رو باید ببینیم که با عشق تونسته جلو بره. اون جایی که گاهی مقابل میشن، حافظم برای همین میگه همیشه که اینطور نیست که یه جا که میگه عقل بسده، ما باید مواظب باشیم که اینجا زمین گیرمون نکنه، اگه نه خب بیاد با ما، اونجا که میاد با ما که ما نوکرش هم هستیم. بعد بفرما جا خیلی بحث داره.
صبح شد و بانگ الرحیل برخاست و قافله عشق عازم سفر تاریخ شد. خدایا چگونه ممکن است که تو این باب رحمت خاص را تنها بر آنان گشوده باشی که در شب هشتم ذوالحجه سال شستم هجری مخاطب امام بودند و دیگران را از این دعوت محروم خواسته باشی؟ آنان را میگویم که عرصه حیاتشان عصری دیگر از تاریخ کره ارض است. حیات ما زالک از زن و بک، ما را از فضل تو گمان دیگری است، پس چه جای تردید؟ راهی که آن قافله عشق پای در آن نهاد راه تاریخ است و آن بانگ الرحیل هر صبح در همه جا بر میخیزد، و اگر نه این راهلان قافله عشق بعد از 1340 و چند سال به کدام دعوت است که لبیک گفته؟ الرحیل، الرحیل. اشنون بنگر حیرت میان عقل و عشق را، اشنون بنگر حیرت عقل را و جرأت عشق را. بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند، راهلان طریق عشق می دانند که ماندن نیز در رفتن است. جاودانه ماندن در جوار رفیق اعلی، و این اوست که ما را کشکشانه به خیش می خواند.
هرچی بمونیم خوبه، دقت کردین دیگه؟ خب حضرت می فرما، یعنی عملا اجازه می فهمیدم فردا صبح ما حرکت میکنیم، قدم فردا صبح ما. خب حالا این اومده میگه که این بانک الرحیل قافله عشق عازم سفر تاریخ شد. شاید برای رفقا تکراری باشه، ولی این خیلی مهمه که ما بفهمیم داریم وارد یک مرحله دیگری از حیات نوپای اسلام میشیم. مثل خودمون هست که در کودکی وقتی به مرحله جوانی میرسیم، این یعنی ادامه ی حیات. خب این که میفرماد که قافله عشق عازم سفر تاریخ شد، یعنی اسلام بالاخره باید آروم آروم در جلوی خودش یه نوع حیات قدسی که با امامت در کنار نبوت ظهور میکرد میکرد. اموی ها این حجاب بزرگ شدن، اموی ها خواستن بگن در آداب بمان. امامت اومده میگه که آقا تو باید این آداب را نردبان صعود بکنی. اینا گفتن که با قتل حسین صلوات الله علیه ما در همون تاریخ گذشتمون میدونیم. نگو که خدا میخواست با حضور امامت کار را از طریق قتلی که به دست امویان انجام میگیرد کار را ادامه بده. بنابود با قدیر این کار ادامه پیدا کنه. عنایت کنید، خوبه نکته با این. مگه میشه که اسلام باشه و قدیر نباشه؟ خب اینا قدیر را نادیده گرفتن، حالا که نادیده گرفتن دیگه خدا که بیکار نمیشینه که خدا حسینی میپروراند که حتما بلدین دیگه. از بد و تاریخ معلوم است که باید با شهادتش همون کاری را بکنه که با قدیر میخواست بکنه و اینا نگذاشتن. که این نکته را حتما داشته باشیم که قافله عشق عازم سفر تاریخ است، تاریخی که بنابود با اسلام قدم به قدم جلو بره. من میخوام انشاءالله بعد همین نتیجه رو بگیریم که اموی های تاریخ ما نمیدونن که دارند با این رانت و چپاولشون فکر میکنن انقلاب را میکشند، خودشون را میکشند. این انقلاب، انقلاب شهید داده است. حتما تو دل این انقلاب ما منازل بعدی حیات تاریخی خودمون را طی میکنیم. چگونه ممکن است؟ این خیلی سوال خوبیه. روایتش که دارین دیگه، حضرت امیرالمومنین میفرمان که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاء. خب روایت این میگه که چگونه ممکن است که تو این باب رحمت خاص را تنها بر آنان گشوده باشی که در شب هشتم ذی الحجه سال 60 هجری مخاطب امام بودند. چون گفتن فردا حرکت میکنیم و هر کس هم که نمیخواد خون جگرش خونش ریخته بشه اون نیاد با ما. هر کس که عاشق اینه که در حیات قدسی خودش با جان بازی جلو بره بیاد، یعنی باب جهاد. حالا این سوال بر آوینی هست، چرا این محدود؟ چرا اینقدر خیلی ها امام حسین قبول داشتن، اینه که شما میدونید که، اما چرا این عده کمی مخاطبن؟ تازه همین هم که مخاطبن میدونید که ریزش داشتیم، یعنی ما تا رسیدیم به کربلا خیلی ریزش داشتیم. اینا که ریزش داشتن، نه بعد تفسیر برام کرد، اینا امام قبول داشتن، اسلام قبول داشتن، میخواستندم خدمت بکنن، باورشون نیمد که این نحوه ادامه تاریخ از جنس نصیحت به شاه نیست. سال 42 امام به شاه نصیحت کردن، ای شاه من به تو نصیحت میکنم، اما یه مرتبه به جایی رسیدن که شاه باید برود. این شاه باید برود یعنی یه تاریخ دیگه. از اینجام دیگه دیدیم که جنگ و دعوا و اینا شروع شد. بعضیا متوجه نیستند که اگر بناس در بطن تاریخی که گذشته است تاریخ بعدی تولد پیدا کنه، باید انسانهای جدیدی متولد بشن. خواهش میکنم، نه؟ یعنی انسانهایی که بدونن که برای تولد جدید، ببخشید، برای تاریخ جدید تولد جدید میخواد. اینا دنبال ابا عبدالله اومدن که در دل تاریخ گذشته با نصیحت به خلفا و اینا یه جوری مسئله رو حل کنن. دیگه نمونش همسر حضرت زینب، عبدالله ابن جعفر. اینا حالا بعد خودم آوینی اشاره میکنیم. من پیشنهادم این است که رفقا به این جمله آوینی بی توجه نباشن. سوال نیست که چرا اینا. من برداشتم اینه که اینا تنها کسانی بودن که امکان حضور در تاریخ جدید را در عین اوج بی سر و سامانی شناختن. مکرر بنده عرض کردم زهیر یک قفلت بزرگ داشت ولی یک دغدغه بزرگم داشت. قفلتش این بود که میگفت دیگه فایده نداره. خواهش میکنم، میگفت دیگه فایده نداره. به نظر من تمام جهان اسلام متدین ترین متدین هم رسیده بودن به اینکه دیگه فایده نداره. خب زهیر که آدمی که دیگه شخصیتش که میشناسین، بعد چه نصیحتی، همون زهیری که تا دیروز در نعمت بعد چه حرفایی زد راجع به ابو عبدالله. یه مرتبه ابو عبدالله اومدن بهش گفتن اتفاقا اشتباه میکنی، یه راه مونده است. و دیدیم که شب عاشورا چه قوقایی به پا کرد. این مشکل ما هم امروز هست. ما فکر میکنیم بار دو تا فکر میکنیم، یا میگیم فایده نداره، یا فکر میکنیم با تاریخ گذشته، نه ادامه تاریخ، با تاریخ گذشته مشکل حل میشه. با هیچ کدومش حل میشه، نه با توسعه حل میشه، نه با اخلاقی که اخلاق و تذکرها تو را به خدا فکر مردم باشه، با اینا هیچ حل نمیشه. با یه نوع بودنی که این بودن نمیدونم اسمش چی بذارم، من میگم اسمش بذار یارانی که قاسم سلیمانی را میفهمن. قاسم سلیمانی یه راه گذاشت، حججی یه راه گذاشت، تعبیر عجیب حججی، از خدا بخواهید که مؤثر باشم. چی میدیده ای که لازم است که مؤثر باشی؟ اینجاست که حرف من اینه که آوینی سوالش عجیبه، چرا اینا؟ من میخوام بگم که فقط اینا فهمیدن که امکان دارد اما نه به شکل گذشته. و اینا انشاءالله روش فکر کنید که ما اینکه اینقدر امیدواریم به آینده، نه اینکه همین بساط. آقای رحیم‌پور حرفش درست بود، من یخدت جرعت نکردم اون جرعت کرد. من یا ایها الذین آمنوا آمنوا را گفتم یه انقلاب چی باید بشه، ایشون توی فیضیه گفت باید سراسر همه چی متحول بشه. همینه، هیچ راهی جز این هم نیست. و یارانش هم آمادن، یعنی شما بدونین آینده برای اینکه این روح یزیدی که مثل اختاپوس افتاده است بر این انقلاب قدسی، اینا حتما بساطشون به هم میخوره و خدا الهام میکنه به قلب اونایی که باید الهام کنید که بیان کنار هم واسید، هی صد نفر، هی 72 نفر بیان تاریخ رو زیرا رو کنید. برای زیرا رو کردن این زیرا رو کردن این بساط خب باید یه کارایی کرد. من اینجور میگم اما شما حالا باز فکر کنید جمله رو دقت کردید. میگه که چگونه ممکن است که خدایا تو این باب رحمت خاص را تنها بر آنان گشوده باشی که در شب 8 ذوالحجه سالش هجری مخاطب امام بودن و دیگران را از این دعوت محروم خواسته باشی. بقیه مؤمنانی بودن که تا اینجا حاضر نبودن. بیا آدمای بعدی هم که نبودن، بعدن هم که کوتاهی نکردن از جهت اینکه یه فکری آوردن وسط و بساط بنی امیه رو به هم زدن به معنای اصیلش، نه به معنایی که روش مختار اینا رو من روش دلسوزانه میدونم، ولی با این نمیشه امام حسین رو ادامه داد. آنان را میگویم که عرصه حیاتشان عصری دیگر از تاریخ کره ارض است. خیلی جمله عجیبه. جمله ببینید، آنان را میگویم،
اشاره داره به دنباله تاریخ. یعنی کربلا من به نظرم فهمم از این جمله اینه که این ندای الرحیلی که سید شهدا فرمودن فقط مختص به اصحاب نیست. در طول تاریخ که سید شهدا دیگه کاروان سالار کار تاریخ جهاد و شهادته، هر کسی این ندا رو بشنوه همراه حسینه.
آنان را میگویم که عرصه حیاتشان عصر دیگری از تاریخ گره ارض است. اینجا همطور که میگه اینجور معنی کنیم که اونا که مخاطب قرار گرفتن اینا یه جور دیگه زندگی رو میفهمن. بعد حالا اینجا شو باز حیات ما زالک از زن و بک، ما را از فضل تو گمان دیگری بود. پس چه جای تردید دارم مثبت معنی میکنم. یعنی ما و هم خدایان میخواستیم که همینا که دیگه ما تلچه رو باشیم یا علی، یعنی دو اینجور معنی کنیم و بریم جلو. راهی که آن قافله عشق پای در آن نهاد راه تاریخ است و آن بانک الرحیل هر صبح در همه جا برمیخیزد. درسته؟ یعنی همین امروز هم فقط کسانی میتونن هنر زمانه خودشون را درست هنر زمان شناس داشته باشن که بفهمن که ادامه این انقلاب از چه شکلیه. من انقلابیم، دیپلومات نیستم. یعنی این رهبر داره انقلاب رو ادامه میده، یه دیگه میخوان زمین گیرش کنن. و اگر نه این راهلان قافله عشق بعد از 1340 و چند سال به کدام دعوت هست که لبیک میگوین؟ یعنی دارن عملا ما را یه جایی میبرند که همون جاییست که ابو عبدالله گفت باید درش حاضر بشید. من حاشیه ما اینجور نوشتم: مگر امروز هر صبحگاهان قاصدک خبری نمی آورد که افق تاریخ خبر از جهانی که جهان غرب و جغرب زدگی نیست میدهد و زمین گیر شدن چرا؟ یعنی حالا بعد بیشتر رو این صحبت میکنیم که اصلا امروز هم هر روز صبحی الرحیلی است که الرحیل، یعنی شما باید راهی را که شروع کردید در ادامه راه رفتن خودتون را دنبال کنید، نه در نشستن. نشستنی نمونده است که حضرت آقا به آقای علم الهدا گفته بودن که به همون درب دری که قبل از انقلاب بودیم باید باشیم. حتما در جریانید که وقتی آقای رئیسی رفته اون مشهد گفت آقا پس حالا با یه سر و سامونی رسیدم، این دامادمون و دخترمون اومدن دیگه اجازه بدین همینجا بمونم. آقا فرمودن یادتونه قبل از انقلاب با هم زندان رفتیم، مبارزه را کردیم، تبعید شدیم، هیچ فرقی نکرده. و خدا میدونه که همون من میخوام عرض کنم که این نحو زندگی خودش یه نوع سامان است، سامانی که زینبش میگه که بلدین دیگه، ما رأیتو الا جمیلا. متن ادامه داره: اکنون بنگر حیرت میان عقل و عشق را، اکنون بنگر حیرت عقل و جرأت عشق را. بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند، راهلان طریق عشق میدانند که ماندن نیز در رفتن است. این چیز عجیبی است که اگه میخوای این ماندن این است که بقا، اگه میخوای نابود نشی، روزمرگی تو را از بین نبره، موجی که آسودگی ما عدم ماست. جمله را ببینید، راهلان طریق قش میدانن که ماندن نیز در رفتن است. من رو این دلم میخواد بیش از اینا صحبت کنیم که رفقای ما، بابا میخواستید نیاید سرباز انقلاب بشید، اومده این سرباز انقلاب شده، چه روحانی چه غیرانی، بعد حالا این کار نمیخوان در به در بشه. و اینکه آخه میخواستی نیای حزب الله بشی، اومدی بعد برای تو خیلی ننگ است که حالا که اومدی و میخوای راهله جزء قافله عشق باشی، دنباله یه سر و سامان هستی یا اون اشرافیت، خب نتیجهش این میشه که ننگ بر تو میخوره. یعنی اگه عمر سعد یه آدم عادی بود که به این آلودگی نمیرسید، تو اومده ای پسر اون سردار بزرگ شده، ادعای دین داری میکنی، بعدم دیدین که دنباله منافعش است، نه خونه ما خراب میکنند این، اصلا تو چرا خونه میخوایی داشته باشی؟ بگذار که خدا تو رو در حال جان میخواد مأمن بده. یکته حرف داریم روی این قضیه. جاودان ماندن در جوار رفیق اعلا، و این است که ما را کشان کشان به خیش مانند. من این که طول دادم، باز من یه حاشیه اینجا نوشتم، و این است که ما را کشان کشان به خیش میخواند تا زمینگیر نشوی. زمینگیر را میخوام به جاسیه بزنم تو آیه قرآن، اینجور ادامه دادم که اگر در جهان کیفیت ها امروز پرواز نکنیم، در ابدیت خود که جهانیست بیکرانه زمین گیریم. جاسیه میدونیم که مال قیامته، میگه ترا کل امتن جاسیه، پیغمبر میبینی که امتها زمین گیر شدن. کجا زمین گیر شدن؟ رفیق علای آوینی، ببینید اونجایی که همه باید پرواز کنن جهان بیکرانه ابدیت، میبینی که زمین گیر شدن. نه چرا؟ برای اینکه امروز به جای اینکه به افق حضور در محضر رفیق اعلا خودشون معنا کنن، در دنیا معنا کردن. قافله عشق یعنی لبک به حرکتی که این حرکت هیچ وقت آرامش ندارد. و من برام خیلی همیشه این عجیب بود، از یادم طرف زدم که یه پیرمرد نزدیک به 90 ساله اینقدر انقلابی باشه. آقا اینا صد بارم بگین طور نیست، تو وصیت نامش اینقدر آماده است. سال 42 جملهش اینه که سینه هایم را محل تیرهای شما کرده ام ولی کوتا نمیام. سال 42 امام این سخنرانی در 90 سالگی میگه که حاضریم همه چیزمون رو ببازیم. ما اینا کم فهم و انگار با امام حسین میشتر. من شرمندم که دارم، من خیلی پر حرفی میکنم. ما بشینیم فکر کنیم چرا باید آرام باشیم؟ اصلا یعنی چه آرامش؟ یعنی چه این مزخرف ترین این مال ترامپ است. اگه ما میخوایم ترامپ باشیم و اون قصرشو داشته باشیم، وگرنه ما موجیم که آسودگی ما عدم ماست. و اون وقت جمله دیگه خیلی قشنگ میشه که راهلان طریق عشق میدانن ماندن نیز در رفتن است. خدا رحمتش کنه. بفرمان رفقا کمک.
پندار ما این است که ما مانده ایم، شهدا رفتن. عجیب. اما حقیقت این است که زمان ما را با خود برده و شهدا
مانده. خیلی حیفه، زیاد باید با هم حرف بزنیم. آقا جهان جلومون گشوده شده است که همش بقاست، اینا ول کردیم به جهانی چسبیدیم که همش فناست. و چرا این کار کردیم؟ اگه نبود این جهان گشوده انقلاب اسلامی، خب آره میشستیم ما هم مثل بعضیا دعا میخوندیم و گریه میکردیم. آخه دیاله خیلی خبرها دیگه شده. بفرماید
آقینی. بگه زبان قدسی، الان تعبیری که خودتون جلسه گذشته داشتید که آوینی حق داره می سرایدش به تعبیر، و انگار به یه زبان خیلی شاعرانه دارد. خیلی من احساسم این است که این صدای الرحی داره میگه گوش کن و رحمت خدا، یعنی این این گونه نیست که فقط به یه عده برسه و به تاریخ بشر این صدا نرسه. تعبیرشون احساسا میده که میگه که گوش کن، این صدا اومده و تو هم این صدا در برگرفته. تعبیری که خیلی قشنگ به کار میبرن، میگن که میفرمان حیات ما ذالک الظن و بیر، ما اصلا همچین ظنی نمیبریم، فضل تو حتما ما رو هم در بر گرفته، این فضل الهی که اومده و ما رو در بر گرفته. احساس میکنم اگر کسی یه ذره آمادگی، من اصطلاحا میگیم یه امی بودن خودش رو داشته باشه، این صدا رو همه الان میشنوید و احساسم میکنم آوینی با این نغمه هایی که میزنه الرحیل الرحیل دارد به همه میگه بلند شید و بشنو صدای حسینا، همون موقع صدا زد حاضرید جان هاتون رو به قول معروف که میخواد بازل محجت و فینا فریر المعنا، الانم دارد همون ندا رو میدهد و این فقط نداییست که میتونه تو این تاریخ نجات ایجاد کنه. تاریخ به غروب نشستن عشق و تو تاریخی که اتفاقا تنها عشق میتونه این دنیای جدید را زیر و رو کنه و اینگاه گم شدشون هم همینه، عشقی که به تعبیر کالا شده، عشقی که به مصرف کشیده شده، عشقی که به تن کشیده شده به جای اون عشق حقیقی و همه میخوان دنبال این عشق هستن، الحمدلله همه میخوان به تعبیر حضرت امام همه در جستجوی این حقیقتن. کافیست این ندا برسد به گوش فطرت بشر و آقای اتفاقا تو همین قصه کرونا همینو تذکر میدن، توی دنیایی که یه دفعه میریزن با فروشگاهاشونو خالی میکنن، یه دفعه مردم ما یه دفعه میگن هر محله یک قربانی، آقای اتفاقا میخواد دیگه این عشقا که در نفی خوده و در احیاء دیگری معنا پیدا میکنه، این ندا هست و هر تاریخ با وضع جدید خودش، و اگر نبود این شهدای جنگ تحمیلی ما به چی اینجوری حاضر شدن دیوانه وار، گفت عاقل کنار جوی پی پل میگشت دیوانه پا برهنه از جوی گذشت، خیلی دیوانه باید باشد کسی خانواده خودشا
در نسبت اون عقل روزمره
بذاره بلند شه بره سوریه و وایسه. تازه تعبیر من میگم شهدای جنگ تحمیلی که اعظم ما هستن و ما بایشون نگاه میکنیم، اما نسبتشون با شهدای مدافع حرم، نگاه شهدای مدافع حرم یه سر و گردن بالاتر هم از این جهت که شاید تو مسئله که اون موقع توی جویست که همه میتونن برن، اتفاقی نه توی جوه برعکس رفتن به سوریه تو تاریخشون داره نفیشون میکنه، بعد تازه توی فضایی که واقعا شرایط براشون مهیاست و اینکه دل واپس کرده تأکیدم شما میکنید روی شهید حجتی، این عجیبه که فرمانده تیپ نجف میگفت ساعتی ده نصف شب اومد در خونه ما در زد، میگفت من چی میدونستم در رو باز کردم دیدم حجتی، افتاد گریه کنا به پای ما، گفت که شنیدم میخوان سهمیه بدن برای سوریه، این بار بنویسن، من سری قبل رفتم من دیگه نمیبرم، اما اگه شما بگید مینویسن. این الان این تعبیر من میگم که این صدای الرحیله گرفته ازش
خوب به گوشش رسیده،
شاید عقل همینو میفهمه و این شهدا این بان گره میشنن در همینم عاقلا عجیب نیست که تو غیرتن همه امروز آجا یه تشریه شهید بود خلستان شهد و بعد صدای بچه یک سالش رو بودن فکران یک سالش فقط بابا میتونست بگه اینا هم سر شهید اصرار کرد که این صدا پخش بشه و وقتی پخش شد من خودم گفتم 100% الان عاقلای این جمع دارم میگن با ماجی تو دیوونه بود این بچه رو بریم چی به تو گفت چه ضرورتی ایجاد میشد که بره و اینا واقعا نمیشدم و این جوابایی هم که بعضا داده میشد که بابا اگه اینا نرن اینجا باید به جنگ جوشون نبوشین به نظرم بازم داریم تو هیته عقل پاسخ میدیم
باریکالله،
یعنی این عشق را و واقعا نمیفهمدن نمیشدم گفتش
معارفی بس لطیف هست که فقط در وادی عشق کشف میشه، هی باید رو این بمونیم یعنی. بله خیلی حرف خوبیه، بازم وقت ببینین همین که تأکید میکنده جمله رو ببینین میگه و آن بانک الرحیل هر صبح در همه جا برمیخیزد، من هی اصرارم رو اینه با که بابا دارن به شما یک نهیبی میزنن که در جانتون حاضر است، نگذاریم کاری بکنیم که روزمرگی ها ما را از این قافله محروم کنه، نه دارم به خودم و شما میگم، یعنی ما بشینیم یه جور زندگی را ترسیم کنیم که این صدا در کوه دلها خاموش نشه و خیلی میاد میبینی که آره دیگه میرسیم به کربلایی که کربلای همه تاریخ هست.
تاکید حضرت آقا قصه کربلا رو میگفتن قصه اون توتی بازرگان است.
آها
اون توتیه که تو هندوستان بود بهش گفتند که یه ما همچین توتی داریم، اون فقط افتاد مرد. بعد میگه حسین اون عملیه که هر کسی میخواد از قفس آزاد بشه راهش جز مردن نیست. و انگار این ارهی به وسعت همه آزاد شدن ها از همه اسارت ها،
رحلت از همه منیت ها انانیت ها. حالا میرسیم به هو، از انب هو برسیم. بله
بنگر حیرت عقل و جرأت عشق را.
اینجا مقابله شد، یعنی عقل مونده از چی کار کنه. خیلی قشنگه، نمیگه عقل فرار میکنه و مونده از چی کار کنه، اما عشق پاک بازانه میزنه. ما الحمدلله با یه آقای شجاعی مثل آقا روح الله معطل نشدیم. ببینید فرق میکنه، یه وقتی که خیلی ها میخواستن این رژیم شاه را سرنگون کنن معطل شدند، ولی حضرت امام معطل نشد. من اینجور میفهمم که عقل مونده است چی کار کنه. مولوی یه جا خیلی قشنگ داره تو شمس تبریز یادم رفته، میگه که عقل دنباله این است که شطور پیدا کنه بره مکه، عشق رفت و توافشم کرد. اگه یک بیت شایدتون باشه همینه، یعنی ما معطل بشیم زمان از دستمون رفته است.
تذکر عقل چه کنیم؟
چی؟
تذکر عقل.
عقل اونقدر بهش اجازه بدیم که ما را در عشق زمین گیر، ما را از عشق محروم نکنه. ما قبولش داریم، اما همونطور که گفتیم یه جایی که ما را از خرافه و بی بندوباری و بی عقلی نجات بده. اما چرا بناست که همه جا جاش باشه؟ یعنی حافظه، یعنی تو عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. یعنی میگه تو فکر میکنی خیلی در میدانی، ولی عشق بیشتر در میدان است. اگر که اومد در میدان، همون که مولوی میگه هنوز شما دنبالی شطوری که بری مکه، اون توافش هم کرده است و به نتیجه که میخواست است رسیده است. حیرت عقل در مقابل جرأت عشق گذاشته است.
عشق رادیکاله؟
آره عشق رادیکاله است. عشق رادیکال روش فکر کنید، یعنی نگذارید. کربلا را خیلی خوب میشه اینجوری با کربلا فهمید که یه جایی هست که شما معطلید. من متاسفانه میترسم که همین نهیبی که شما زدین درسته، بیعقلی را جای عشق بگذارید. بچه ما این کار گاهی میکنه. همین اخیرا دارم نوشته بود که ما یه خونه داریم زندگی میکنم، دوتا بچه هم داریم، به عیالم میخوام قانعش کنم که خونه رو بفروشیم برای فقرا. نوشتم بی خود میکنه. برای چه؟ خب خونه آقا تو خونه ده داشته باش، یه جور این خونه رو داشته باش که فقرا رو یادت نره. الان من نظرم نه، این اسمش بی عقلیه. آخه بابا خونه تا بفروشی برای چی؟ دوتا بچه داره. خب من همچی عقل، من اینو اسمش عشق نمیذاره. من اسمش تو این شرایط خودمون دارم میگم، یه وقت بحثش جدا. نه تو زندگی رو به طوری تنظیم کنی که بتونی فقرا رو یادت نره. این خطر برای بچهای ما هست که اسمش رو میذارن عشق، اما ما اینو عشق نمیدونیم.
اما اینکه از شما سوال میکنه نا در مقام حیرت عقل هم به عشق نرسید.
نه فکر میکنه. بله این باید که نمونش حضرت ابو عبدالله. حضرت ابو عبدالله نه چه ثروتی یا با خودشون برداشتن اومدن مکه، قاضریه رو خریدن. از کجا خریدن؟ پولایی که دادن گفتن برین بده کار یاد نه بده. این نشون میده که ما باید در دستگاه معقول پرواز کنیم از طریق عشق. و این که شما نهیب دادید خوب نهیبی است که ما یهو بی کلگی بگویم اسمش، بی کلگی را اسمش عشق ما نمیزنیم.
توهم عشق و نشنیدن تذکر عقل به نظرم عشق و منحرفش دیگه. عشق اصلا نیست،
نه اون یه چیزی
بی باکیه.
ما اولیاء معصوم را عاشقان عاقل میدونیم. جناب آوینی اینجا این دوتا را مقابل هم گذاشته، چون کربلای همچی صحنه ای بوده است. بین برای کربلا ایجاد شدن اون عقل عادی نمی کشد. اگه نه در جای خودش هم باید کار خودش رو بکنه. بفرمایید اگه نه
سیاست مداران
متاسفانه من دهنم رو با کنم، معتقدم انقلاب مسئولاش اگر عاشق نباشن بسیاری کارا میموند و اگه عاشق باشن هیچ کاری نموند، والله قسم هیچ کاری مونده.
توصیه رهبری به دولت این که تنها راه حل مشکلات دولت جوان حزب الله، مثلا جوان خصوصیتش این است که یه مقدار جرأت داره، یه مقدار عقلانیت محافظ کارانه
نداره، قریب العهد است،
نزدیکتره و عاشقانه کار کردن
و صادقانه همشون
حزب اللهیه دیگه. حزب اللهی اصلا تو حزب الله غلبه بر عشقه.
بله. اما عشقی که حسینی است، نه عشقی که شما نهیب زدین. درستم نهیب زدین. بفرمایید.
عجبا امام مأمن کره ارض است و اگر نباشد خاک اهل خیش را یک سره فرو می بلعد و اینان برای او امان نامه می فرستند. و مگر جز در پناه حق نیز مأمنی هست؟ عقل را ببین چه چگونه در دام جهل افتاده است و عشق را ببین چه چگونه پاسخ می گوید. آن که مردم را به طاعت خداوند و رسول او دعوت می کند هرگز تفرقه افکن نیست و مخالفت خدا و رسول نکرده است. بهترین امان امان خداست و آن کس که در دنیا از خدا نترسد آنگاه که قیامت برپا شود در امان او نخواهد بود. و من از خدا میخواهم که در دنیا از او بترسم تا آخرت را در امان او باشم.
من نظرم از این یکی از فرازهای عجیب کربلا است، کم روش میمونیم، یعنی پدیدارشناسانه رو پدیده نمونیم. خب میدونین که جناب عبدالله ابن جعفر این قضیه، حالا من متن امام هم بخونم، اومده است و چی تو شده است که عجیب است پدیده، از اون بر بچه هاشو میفرسد کربلا. من این تیکش اول بگم، بعدم که خب تو مدینه جلسه عزا گرفتند، جلسه عزاداری برای شهدا گرفتند بعد از جریان کربلا. غلام عبدالله ابن جعفر اون پایین نشسته است، میگه آخه چرا همچی کردن، این بچه‌ها کشته شدن. میگن نم کفشال چی تو بوده، کفشال میزنه به طرف که حرف نزن، یعنی در ارادتش به حضرت ابو عبدالله و راضی شدنش به این که حالا که خودم نبودم اینجوری در صحنه کربلا به یه معنا حاضر شدم. اینا داشته باشید، یعنی تو این قسمت که زینب کبرا را، و حتی من اینجوری فکر میکنم احتمالا زینب بنت شاطی بهتر میگه، یعنی از اون نتیجه که حضرت زینب دیگه دیدی یه کار بزرگتری به عهدش است که نباید تو مدینه بمونه، مدینه ای که این پیرا پتولا نمیفهمن، و احتمال زیاد هر دو جا بوده است، یعنی هم شام بوده است هم مصر بوده است. به قول دکتر شریعتی از عصر عاشورا غایب شد برای اینکه کاری دیگه به عهدش بود. اینا بحثاش شده، یعنی اینکه زینب اجازه تو عرب میدونن که اگه زن، یعنی رسم است و دینم یه جوری اینا سهگوش است، نمیشه بدون اذن شوهرش بلنشه بره. عبدالله تا این جام با زینب هم راهی کرده است به هر شکلی، متفاوت روایت است که بالاخره حضرت زینب اومده است از مدینه بیرون و اون کاری که باید بکنه کرده است. پس این عبدالله زعفران نگرش داره اینجا، بعد از اون ور رفته است از حاکم مدینه اما نامه گرفته است و اما نامه را به یه نحوی برای حضرت، شکلاش هم مختلف است، مهمی رسونده است. خب این اما نامه را مرد حسابی برای چی گرفتی؟ از اون ور که تو اینقدر جانانه کناره ابا عبداللهی، از اون ور تو نمیتونی حاضر بشی اونجور که امام میخواد حاضر بشه. اینجا ما یخته مشکل داریم، همه میخواما کم نکنیم مطلبا، اما باز پدیدارشناسی یعنی هی بذاریم پدید زوایای مختلفشو ظاهر کنه. من متن رو میخونم یه تیکش رو هر دو قسمت رو ببینین که چیه. نامه را وقتی که عبدالله ابن جعفر میده دست حضرت ابا عبدالله میگه که و اما بعد فعینه که تا اینجاش هیچی میفرماد که یبن امی یعنی پسر عموش بود از دیگه لا کنت اینجوری است که من در خواب پیامبر دیدم فی منامی فخبرنی به امر میگه به من خبر دادن که خوب دقت کنی که بعد میگه پسر عمه پیامبر در خواب به من خبر داد لا کنت فی حجر هامت من حوام الارض اگر که در هر سوراخی از سوراخ جنبندگان زمین بری لستخرجونی و یقتلونی. اینا رو ساده نگیرید. چرا دارید امام با این مرد اینجوری صحبت میکنه؟ کم میخوام نگی. میگه بدون اینا من نمیکشم. خب والله ابن عمی لیعتدن علی اینا به من تعدی میکنن. اینا یه روح یه تعدی دارن مثل تعدی که یهود الاسربت به همون روز شنبه با تعدی از حکم خدا کرد. من اولین حرفم اینجا اینه که ببینیم امام حسین چطوری با عبدالله ابن محمد چی بود؟ عبدالله ابن عمر بود پسر آره چطوری صحبت کرد؟ اونجا اومد یه داستانی را که اینجا ساده نگیریم مسئله را. حضرت دارن میگن که تو متوجه باشی اینا اصلا ذاتشون ذات تقابل با حقیقت است. چرا ساده اید؟ اصلا ذاتشون ذاتی است که با روحیه‌ای که من دارم به نام رجوع به حقیقت اینا حتما درگیر میشن. اما نام حالا میدونی خب اما جالبه سالا میخونیم اما نام را بیاین در فضای هویت تاریخی امان دهنده بررسیش کنید. چرا میخوام رو این تاکید بکنم؟ میخوام اینجا تاکید کنم که شما همیشه جبهه ها رو باید گم نکنید. یه جا دشمن رو یادمون میره نتیجهش اینی میشه که دوست دشمن میگیریم دشمن دوست میگیریم. ما این کار همیشه تو تاریخ متاسفانه کردیم. دشمن رو باید چی طوری بشناسیم؟ اینجور که ابو عبدالله میگن اینا اصلا تو اومده میخواییم به من امان نامه بده این امان نامه میخوان اینا به ما بدن. اینا اینقدر با ما دشمنن که اگر من فرار کنم برم تو یک سوراخی لانه پرنده قایم بشم خب ممکن است بگه خب دیگه کارید ندارم. اینجا حرفه با میگه نه اینا با من کار دارن. اینا میرن منو در میارن. میگه چرا؟ چرا؟ خب برای اینکه شما هویت اینا رو زیر سوال برده. چرا حواست نیست؟ ببینید ما امروز هویت استکبار رو نفی کرده. ما که دعوا نداریم با کسی. آقا شما هویت استکبار رو نفی کنی یا باید اون باشد یا شما. هیچ راه دیگه هم نداره. متن ادامش
وقت دعوت به توسعه چه جایی داره؟
من نمیفهمم که اصلا توسعه دیگه. ببینید شما یه وقت در دل اقیانوسی خودتون بقیه رو از آن خودتون میکنین. اینجا که شما کوتاه نیومدید که شما در سعی صدر خودتون اومدین اینا رو از خودتون کردین. اینا شاید بشه روش فکر کرد اما خطر اینجاست که یادمون بره. من دوباره تاکیدم اینجاست بابا هویتش را لطمه زدی. تو چی تو نمیفهمی که این نمیتونه دیگه هم تو باشه هم اون باشه. حتما یکیمون باید نباشیم. خب حالا که حتما یکیمون نباشیم چرا من یه راهی نرم که اینا بیچارش کنم اینا نفیش کنم؟
حرفا اینجا را میاد به نظر حرفا اینجا را میاد که میفهمد یا جای تو یا جای من.
اما جرأت نمیکنه که
جرأت این که ادامه شده جرأت همه چی آوردن پای کار و نابود شدن هم
اینا غیر اینم بدونید که نتیجه نمیگیره وگرنه ذلیل میشید. یعنی با همه بس به قول شما میدین که 700 نفر در منا سال قبل اومدن کنار ابو عبدالله. حضرت ابو عبدالله یه دعوت کوچولو کرد از منا بلدین دیگه گفت که من میخوام صحبت کنم. تاریخ میگه 700 نفر اومدن دور ابو عبدالله و یار حضرت بودن، دوستش داشتن، قبول کردن. اینا کجا بودن؟ اینا همینه که شما میگون اینا نیومدن که تاریخ عوض کنن. من میخوام اون قسمت چیزم بخونم. حضرت جواب حاکم مدینه را میده، توش یه ظرافی هست. بله این کنت ارد تا به کتابه، که اگه تو قصد خیر سینا باشد فجزای تا خیرن من دنیا. بعد اون وقت این مرد نامرد دست رو یه چیزی گذاشته است که رفقا خیلی خطرناکه. میگه حسین تو اختلاف بین امت ننداز. حضرت اینجا جوابش میدن، این اون جمله اون نیست، میفرماند و انه لم یشاقق الله من دعا الالله و عمل صالحا فقال اننی من المسلمین و این دیگه قالم حضرت. پس تا اینجا شما شخص بکنیم، حضرت فهمد یعنی چه تو میگوی که من اختلاف ایجاد کنم، شق بین جامعه ایجاد کنم؟ من دعوت به خدا میکنم. ببینین فضا رو عوض میکنن. حضرت اون میخواد اتحاد بین مسلمین را اصل بگیرد. من رو این حرف دارم، امام رجوع به خدا را اصل میکرد، نباید بذاریم این دوتا جا همو بگیره. ما اتحاد مسلمین را برای رجوع به خدا ارزش قائلیم. اگه رجوع به خدا نباشه، جه حضرت همینه میگن انه لم یشاقق الله من دعا الالله و عمل صالحا. بعد میفرماند اننی من المسلمین، وقت اینجاش و خیر الامان امان الله، تو می خی به من امان بدی و من و ببخشید و خیر الامان امان الله و لم یؤمن بالله و من لم یخف فی الدنیا. من لم یؤمن بالله و کسی که یؤمن بالله است هرگز در دنیا از هیچی نمیترسه. فنسأل الله مخافتا فی الدنیا توجب لنا امان الاخره عنده. خیلی خط خوبی دادم. از خدا میخوام که این ترسی که من از او در این دنیا دارم را امانی قرار بدهد برای اینکه مننا از آتشش امان باشم. ببینید باز معادله را عوض کرد، تو میخوای به من امان بدی، من یه ترسی دارم از اینکه یه کتابیام. این ترسی که من دارم که کتابیام چی میشه؟ توجب لنا امان الاخرت انده، امان آخرت میشه از خدا. این طور میخواستم نتیجه بگیرم از این قسمت صحبت حضرت که ما متوجه باشیم که رقیب با انواع و اقسام حیله هاش میخواد جای ما رو عوض کنه و این کار کرده. ما اگه جامونان درست تعریف نکنیم رفقا، دیگه میبینیم که جا و عوض میشه. متاسفانه این که دوباره تاکیدم همین است که ما بفهمیم معنای دشمنی کجاست و اگه این معنای دشمنیمون رو درست بفهمیم جامون عوض نمیشه. که حضرت آقام تو این صحبت قبل از این صحبتشون فرمودن که ما باید که بدونیم که عدو الله رو ازش غفلت نکنیم. لا تتخذوا عدو الله عدوی و عدوکم اولیا، یعنی به پای اینا را دوست نداشته باشید. فرمایش حضرت رو این جور فهمیدم، حالا بازم روش بمونید که چرا حضرت اینجا عکس العمل این چنینی به عبدالله ابن جعفر و به خود حاکم مدینه دارن. هرچی میخواید با هم صحبت کنید. احسن
میره
جایی
دیگه
حضرت
میگه
آخرش این باید یه نحو دینداری رو روش فکر کرد. یعنی خود آبینی تو متنشون عبدالله ابن جعفر رو جدا میکنه و آن دیگری که عبدالله ابن جعفر باشه، عبدالله ابن عمر رو یکی کنار
میگه. آره یکی نیستن، منم هم
نه یکی نیستن، اما این یکیه به نظر من خیلی مورد تو انقلاب رو میخورد. این چه نسبتی با ولایت برقرار کرده؟ من احساسم اینست که بچه ها که خوب تربیت شده زینب هم در عشق به ولایت، زینب هم تکلیفش از اول ازدواج مشخص کرده با حسین که دیگه بعدن هیچ مشکلی از اینجا چون شرط اول ازدواجش میذاره نسبت این مسئله. اما خود اینجور که میفهم من میگم میشد یه نوع فهمی دلسوزانه نسبت به انقلاب داشت اما این فهمیه که نتیجه نمیگیره تو دل انقلاب دلسوزه انقلابه اما فکر میکنه در یه نسبتی با طرف مقابل یعنی من میگم ساده لوحی حالا شما تعبیری به کار بردیم که این نسبت ما هویت شرک ها اینگاه نفهمیده هویت کفر رو
نفهمیده که به امام میگه تو اگه کشته بشی نور خدا میره دا عجیبش اما
این به احساس کنم این گیر ماست این تاریخ انگار که ما تا یه نسلی نداشته باشیم که مثل حجتی بگه من به یقین رسیدم یعنی آنچه که آدم تو حاج قاسم نگاه میکنه که میگه والله 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 رمز عاقبت به خیلی ارتباط قلبی و همراهی با این حکیمه که امروز سکاندار انقلابه و اون چی که حجتی میگه که میگه به والله من به یقین رسیدم مقام معظم رهبری نائب امام زمان این یعنی این نسبتی که من احساس کنم تو خیلی از حالا آدم باید بپوشونه بعضی تا مرجع در مقابل آقا دارد یا خیلی از حزب و لایه‌های ما در مقابل آقا
یعنی ما در نسبت با آقا هم نمیده بگو ما نیستی ما اون هست بفرمان
اینجا میگم اتفاقی است که میخواد آوینه میخواد بگید که اونایی هم که در درگیری بین عقل و عشق یا حیرت بین عقل و عشق و اونجا که به تعبیری جرأت عشق است و عقل جرأت نمی کنه میمونند یه عده یعنی یه عده شاید از اون آب نوشند اما تو وسط راه که میرسن یه ذره از اون آب آخر خورده باشند وسط راه که میرسن در مقابل با جالوت میگن لا طاقت لنا
کم میارن
نمیتونن و اینگار جنس ادامه انقلاب در آب اینه در گده ها بچه ها اگه میخواید تو این رحیل تاریخی و این ندای رحیل باشی باید یه نوع نسبت دیگه با ولی پیدا کنید
خیلی مهم
تو اگه این نسبت پیدا شد تا ته کار ترس ندارید مگر بیش از این است که جوانان حزب الله در سر تا سر جهان به چوبه دار می روید مگر غیر از این است که زنان و فرزندان ما به اسارت می روید مگر بیش از این است که ما را نابود می کند و هلاک می کند بگذار دنیای پست مادیت این چیز دیگه ای میخواد که در نسبت با ولایت انگار این امر محقق میشه و آوینه به نظرم میخواد بگه اون کسی شایستگی این ندای الرحیل تو این 1340 سال بعد از این قصه پیدا میکنه که این ندای عشق بین خودش و ولی را پیدا کرده باشه عاشق جنسش اینه که نیاز به گفتن نیست خودش را در اون معوا معنا میکند حالا اینجا خودش من میگم خودش این یه باب خیلی خوبیه که آدم اگر غیر از حق تعبیرین بود دیگه مگر جز در پناه حق نیز معوایی هست یعنی ما غیر از معوای انقلاب اسلامی به معنای حقیقی خودش آیا معوای دیگه ای میتونیم پیدا کنیم یا ناخودآگاه ما یه جای دیگه ختم میشیم و اون نتیجه‌ای که باید بگیریم در سیر نمیتونیم اون سیر رو بگیریم
من دلم خود بحثا ول نکنم اما یه بابی را خواهش میکنم روش برای اینکه از این خطر به نحوی لااقل در امان بمونیم هنوزم حرفم اینه ببینید در افق حضور ولی خودمون را معنا کنیم یا در کنار ولی خیلی ببینید شما یه وقت مددکار ولی هستید اما میخواید خودتون باشید کمک کار اون میشکنید باید خودتون نباشید اون باشید یعنی معلن تو این شرایط اینجا خیلی جا خوبی بود چون یعنی اگر این همه ارادت این همه ارادت به ابو عبدالله بناست که هیچ کی نموند غیر حسین میشه کربلا وقت خودتون بیشتر مونده اینده اینه آب کوزه چون در آب جو شود مه در وی گردد و او جو شود تو چرا میخوای کنار جو کوزه باشی که اما ببینید بیام تکلیفمون رو روشن کنیم نسبت به انقلاب و رهبری و امام و که ما یه کاری کنیم که در حضور او حاضر باشیم نه در کنار او حاضر باشیم یکی از بهترین توصیه هاییست که ما باید به هم بکنیم باید هم مواظب خود باشیم آنی که میبینیم در کنار او حاضریم بدونیم ما یه جایی کم میاریم کجا کم میاریم به این راحتی ها نیست. او وقتی که بناس جلو یزید همه چی را بده این کم میاریم، بگه نه وامیستیم و از امام دفاع میکنیم، کمکش هم میکنیم. این چیزی است که روش خوبه که روش بمونیم، که اینکه من گفتم بحث عبدالله بن جعفر را ساده نگذریم. حالا حالا میشه نسبت به این شخص فکر کرد، خیلی به قول شما فرق میکنه با بقیه.
اون جزاتون که گویا ولی شناسان
رفتن از این
ولایت، انگار از هنگاتون اونجا فقط میخواستیم این تذکر به در کنار بودن را. من جای واجه ای را من تو قرآن میگم ما سته کلمه را در قرآن داریم، کلمه اطاعت، تبعیت، ولایت. اینگاه هر ستاش هم یه جور معلوم کنم فرمون برداری. یعنی هر کدوم از این ستا ستا واجه هست انگار اطاعت. خب توش نفاق هست، میشه یه سربازی از مسئول خودش اطاعت میکنه، اما منافقانه ده. تو تبعیت نه قلبه هست، خیلی ها تا تبعیت میان اما تا ولایت رو نمیان. ولایت رو من اینجوری معنا میکنم، میبینم نیدم هم حالا دقل میگم ذوقی، اگه ذوق خودمون میگم ولایت یعنی هم افق شدن با ولی.
خوبه،
یعنی نیاز نیست ولی بگید چیزی را، او خودش همون جاست، یعنی با اونجا دارد، یعنی با ولی چون محبه همین تعبیر که شما میگید آخه خصوصیت عاشق و معشوق اینقدر زوبه که میفهمد بو میکشد. تعبیر آی بهجدین بگید که تو فقهش هم نمیگه، میگه مذاق شارع باید تو دستتون بیاد.
منم منظورم که
امام میگه میفهمید، میفهمید این روایت مال اهل بیت نیست. من وضعیت به این شو اینا که مد داهنده اینا میگم بابا آدم میگه آقا سند صحیح براش هست، میگم سند صحیح هم براش باشه، این باز از این لب ما نمیخونه. این با روایات ما نسبت به مثلا به حتی به سکینه ای که سر الله است که حضرت فرمود صاحب سره، اینا نمیخونه. نبریدش تو این دستگاه معناش کنی، وقتی یعنی کوچیک کردن شأن آوردن پایین. حالا این کار این جای احساسم هم همین تاکید که گفتم قبل کردیم بازم میکنیم، این الرحیل الرحیله این خطابه که تو شامله
عقب نیفتید،
عقب
نیفتید
من میگم نیستی دیگه تو این و یا خودت رو همین الان نهیب بزن و از عبدالله ابن جعفر ها جدا شو و شخصیت عبدالله ابن جعفر برای خودت ایجاد نکن، ولی اینکه به یدک خودت هم پدر شهیدی و هم سالمه بکشید.
ایثار میدونین که تصابی وزش خوب بود، اصلا میدارید است همه اینا جا خودش خوبه، اما یه جا دیگه هم هست جای خوبی را گرفتی، ولی جای خوبتری بود که نگرفتی، و وقتی در مقابل جای خوبتر در جای خوب باشی در جایی که باید باشی نیستی. بله بفرمان، چون زمان که این چهار قبل چهار دیگه.
یاران این قافله قافله عشق است و این راه که بر سرزمین تف که به سرزمین تف در کرانه فرات میرسد راه تاریخ است و هر بام داد این بانج از آسمان میرسد که الرحیل. از رحمت خدا دور است که این باب شیدایی را بر مشتاقان لقای خیش ببندد، این دعوت فیضانی است که علی الدوام زمینیان را به سوی آسمان می کشد. و بدان که سینه تو نیز آسمانی است لایتناهی، با قلبی که در آن چشمه خورشید می جوشد، و گوش کن که چه خوش ترنمی دارد در تپیدن. حسین نمی تپد، حسین می کند.
باغ تپیدنه.
یاران شتاب کنید که زمین نجای ماندن که گذرگاه است، گذر از نفس به سوی رضوان حق. هیچ شنیده ای که کسی در گذرگاه رحل اقامت بیفکند؟ و مرج نیز در اینجا همان همه با تو نزدیک است که در کربلا، و کدام انیسی از مرگ شایسته تر؟ که اگر دهر بخواهد با کسی وفا کند و او را از مرگ معاف دارد، حسین که از من و تو شایسته تر است. الرحیل
یاران
شتاب کنید.
از طبقو بالخیرات. خیلی عجیبه که آدم زمانه خودش را بشناسید که عقب نیفتید. من به رفقا همین طب به پا یه جایی دارد جلوتون با میشه که عقب بیفتید دیگه تمام است. حالا خود متن باز خیلی حرف دارد که تعبیر دوباره میگه این قافله یه عشق است که سرزمین تف یعنی کربلا در کناره فرات میخواد راه تاریخ است و هر بامداد این بانک به صدا می آید که الرحیل الرحیل. وقت داشته باشین که بعد می فرماد که از رحمت خدا دور است که این باب شیدائی را بر مشتاقان لقای خیش ببندن. اینا ما معلم های خطر را داریم، یعنی به جای این که بگون بیاید ببینید میگون بیاید بدانید. ببین اینو بستنه با، یعنی پیغمبر اومدن بگن بیابید بروید، ما باید بدانیم. اما اگه بدانیم فقط، خب دانایی که شیدایی نمیارد که، باید تند میرم و اما طوری نی. بدونید که این بالاخره حرفیه که آقا حضوری تاریخی در احساس است نه در ادعا و نه در تعلیم. ببینید احساس یه دائما احساسه. خیلی حرفی خوبی زده است اینجا، بیش از اینا که ما بخوایم حالا بگیم. بعدم میدونید این دعوت فیضانیست علت دوام، یعنی دائم دارن میپراکنند تجلی خودشون را بر قلب شما که شیدائی دون از دست نده. خواهش میکنم روش بمونیم. ما الان همینجا کم آوردیم، یعنی ما چون شیدائی نداریم حب دنیا پیدا میکنیم، حب نفس پیدا میکنیم، تحقیر پیدا میکنیم، کینه پیدا میکنیم. همه اینا به جهت اینه که اون بابی که برای شیدائی بود را به یه نحوی بستیم. هر کی میخوا باشیم بدان که سینه تو نیز سینه عجیب است، بدان که سینه تو نیز آسمانیست لایتناهی. این دیگه به من و شما داره میگه که ما راه کیفیت عالم جلومون باز شده است. تا قصه این زمینگیری هایی که اهل دنیا برامون ایجاد کردن دا نداشته باشیم. عرض عریضی تو این قضیه هست. چشمه خورشید میجوشد و گوش کن که چه خوش ترنمی دارد در تپیدنش. وقت میگه تپیدنش همون حسین. حالا گفتم من از خدا برای خودم و شما میخوام که فرا عقلی خداگاهی به ما کمک میکنه. من در زیارت ها یه بار دیگه هم گفتم در زیارت ها اون وقتی که فرا عقلی میرم زیارت حس میکنم که بهم لطف شده است. اما اون وقتی که حالا همین درس خودم رو میخوام برم اونجا حاضر کنم نه خبری نیست. به همین جهت هم همین که شما میگید این امی بودن خیلی سرمایه است. این امی بودن این که شما میگین که یعنی بی سوادی، نه، یعنی ما ورای این مفهومات و عقلیات در صحنه حاضر بودن. بعد اینم باز من میگم که چرا میگید گذرگاه هست دارین دیگه، از دنیا دارالفنا و آخرت و دارالبقا. ما دائم رو این فکر کنیم، جملش اینه اگر که بودن چیز قابل توجهی بود هیچ کس شایسته تر از پیامبران و اولیای معصوم نیستن. ما چی کار داریم که وقتمونا تو بودنها صرف میکنیم؟ او هرچی میخواه باشه، به من و شما ربطی نداره. خدا هر وقت میخواد باشیم هر بخواد. ما سرمایه گذاری برای بودن نکنیم. من برای خودم و شما میترد، من تعجب گاهی میکنم که این مذهبی ها چرا مشغول بودنشون داره میشن. بابا بذار هرچی میخواه باشه. ما بنا نیست خودمون رو بکشیم، اما بنا نیستم که اینقدر صرف بودن خودمون بکنیم. حالا تو همین کرونا خب دیگه پرچی شد، ما رعایتی باید بکنیم و سلام. مثالم خیلی مثال ضعیفیه. من دیدم آدمایی که انتظار ازشون نیست که بعد از این سن چرا برا بودن اینقدر چنگ و دندون دارن به بودن خودشون بس میکنن. نه این مال حسینیست. وقت اون تیکش من اینجا یاده این شعر شفیع کتکنی افتادم، حاشیه نوشتم که میگه که گون از بهار پرسید به کجا چنین شتابان گون از بهار پرسید. جایی که این جانب وقتی اینجور نوشتم میگه که بله به کجا چنین شتابان گون از بهار پرسید، به هران کجا که باشد به جز این سرا سرایم. ما ارهیل یعنی همین، من آقا میخوام که اینجا باشم که چی باشم، من میخوام که افقی که جلوم گشوده شده است دائم حرکت کنم. انشاءالله بعدنم بخم روی این بحث کنیم جا داره. تمام ظلماتی که نصیب مذهبیان میشه اینه که به جای اینکه با عباداتشون افقی بگشاین، با عباداتشون رسمی را برای خودشون تحمیل میکنن. معلومه دو رکعت باید نماز بخونی، نمیشه که سه رکعت بخونی. رسم دو رکعت خوندن که همه مطلب نیست. اگه والله العلی العظیم این راه گشوده شد، به قول معروف میگن زندگی یعنی راه، بلدین دیگه، شریعت، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش بسیاری مشکلاتی که امروز داریم و اصحابی مقابل حضرت ابو عبدالله اون دشمنان داشتن، اینا برامون پیش نمیاد که خودش عرض عریضی است. دلم میخواد رفقا صحبت کنن که این بحث به انتها برسه. بفرما.
خیلی طول کشید.
آره. یک ساعت و 20 دقیقه شد. عجب، بخواستم ساعتم کم در بشه.
من احساسم مثلا من بحث رو خودتون عرضی سلام میدونیم، این که میگه میتپد حسین بعد میگه حسین میکنن، انگار این آدمی که نیمه خواهد همجوری حرف بزنه توش داره که حرف میزنه، انگار این حسین میکندش دوباره میخواد یه بان اعتبار نیست بانده. یه حقیقته
بانده.
این حقیقته رو دریاب واقعا. یه موقع هست میگیم آقا عالم در تپش هست، دوباره امتزاعی مفهومی نسبت مسئله رو برو میشه. این نما حسین میکنه، این نمیدونم حالا این حسین میکنه چرا اینقدر نمیتپد که نه نمیتپد، حسین میکنه.
بله
میتپیدن،
ماورای تپیدنه.
ماورای تپیدن.
آره خیلی خوب گفته. خدا سختم از نظر ادبیات خوده گیر دارد، اما حرف عاشقانه و عارفانه است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله
صلی الله علیه و آله.